بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مطلب مدهش عقول در کار قوه خیال علاوه بر تصویر و تشکیل معانی این است که در نام و یقظه هر معنی را به صورتی خاص مناسب آن شکل می دهد. سؤال پیش می آید که بدین مناسبت بین صورت و معنا چگونه آگاهی کسب می کند؟ این خیلی حیرت آوره. الان در این کتاب های تعبیر خواب که نوشته شده مثل تعبیر خواب ابن سیرین، خیلی خوب کتابیه، و تعتیر الانام جناب مرحوم عبدالنبی نابلسی، اونم خیلی کتاب سنگینیه که نحوه خوابها را بیان میکنه، انسان را از صور و اشکالی که در خواب هست عبور میدهد و به سوی اون واقعش، معنای حقیقیش سوق میده. حالا نمیگیم که اینا اون چرا که حقیقت خواب دیدن هست و تونستن بیان بکنن. بالاخره بر اساس بعضی از ضوابطی که در دست داشتن زحمت کشیدن و خوابهایی رو که انسان میبینه رو تقریبا بیان میکنن که هر خوابی معنایش چیه. گرچه هر فردی که خواب میبیند قوه خیال اون فرد بر اساس بافت او و مزاج او و حالاتی که در طی عمر برای او پیش میاد به مطابق حال و وضع او براش صورتگری میکنه. و تقریبا میشه گفت که خواب هر کسی شخصیه، مربوط به کانال وجودی اوست و دیگران شاید از اسرار خواب هر فردی نتونن پیدا کنن. اما این آقایان هم در این کتاب ها ضوابط خوبی رو دادن، یه مقداری آدم رو به واقع نزدیک کردن. ادعا هم ندارن که اون چه داد در مورد خواب بود همه رو به نحوه اتم بیان کرده باشن. اما با این حال این کتاب های تعبیر خواب به کار میاد. غرض حالا بعضی از چیزها را آدم نگاه میکنه، مثلا انتظار نداره که یه همچین خوابی رو دیده، یه همچین معنای بلندی رو داشته باشه. چه بسا خواب بیننده خواب رو که دیده و اول فکر کنه که بسیار بد خواب دیده و خواب به درد نخوریه، اما وقتی میره از این اشکال او رو گزارش میدن به اون معنا، اون واقع میرسه، میبینه اتفاقا نه، خواب خیلی خوب بوده. اون وقت این مناسبت را قوه خیال چجوری حفظ میکنه، چجوری از کجا به دست میاره که این معنای عقلی رو که نفس گرفته و عقل گرفته، این رو من به صورت فلون شهر در بیارم، فلون واقع در بیارم. از کجا او یه همچی چیزی رو میفهمه؟ که مثلا صورت فلون حیوان رو خواب دیده، این دلالت بر فلون مثلا معنا و فلون وصف در ذات اوست. ایشون از کجا یه همچی مطلبی را یافته؟ شاید این شخص در مورد اون حیوان اصلا اطلاعاتی نداره در هنگام بیداریش، در نشأه ظاهرش، اما وقتی خواب رو که میبیند، میبینه قوه خیال اون حقیقت را، اون معنا را به این شکل متناسب هم حساب میکنه. این تناسب بین این شکل با اون معنا چیه؟ بعد صورتگری میکنه. این خیلی کار حیرت آوریه که حالا از اون جنبه خود معنا رو به صورت در میاره، به شکل در میاره، که چه کار عجیبی، این از کجا میفهمه؟ و از طرف دیگری هم بین شکل و معنا تناسب رو هم حفظ میکنه، تناسب رو حفظ میکنه. حالا در این حالی که صور برزخی میسازه که یه وقت میبینید چنگال یک موجودی را به چه صورت عجیب و غریب در میاره، اما در این حال مناسبت محفوظه. یا یه وقتی یه شکلی را، یه انسانی را خواب میبینه و این را به چه اشکال و صور عجیب و غریبی خواب میبینه، اما در این حال میدونه هم فلانی هم هست، با اینکه در عالم بیداری فلانی به این شکل نی. بالاخره چرا؟ این از کجا فهمیده که یه همچین شکلی هم براش بسازه و در این حال این شکل با فلانی مناسبت هم داشته باشه؟ این هم عجیب و غریبه. یا گاهی اصلا به طور کلی شخصی رو در خواب میبینه و اصلا به غیر از اون شکلی که اصلا یه شکل دیگری، مثلا به شکل یه درختی، به شکل یه سنگی، به شکل یک حیوانی مشاهده میکنه و حال این که هم میدونه فلانیه، اما باز خودش هم اونجا تعجب هم میکنه که اه فلانی چرا اینجوری شده مثلا. بعدم که بیدار میشیم نه، همون فلانی رو خواب دیده. بین این صورت و اون معنایشون چجوری مناسبت ایجاد کرده؟ تناسب از کجا حاصله؟ چون اگه متناسب نبود خب چجور میفهمید که فلانیه؟ میگفت یه کسی دیگر رو خواب دیدم. چرا این آقا رو میگه خواب دیدم، اون رو خواب دیدم؟ به هر حال الان مثلا یادم هست بعضی از این خوابهایی را جناب عبدالنبی عبدالغنی نابلسی در تعطیل الانام چیز کرده، اون را دارم، همین جا هم هست، اون را تعبیر کرده. سبحان الله، باور نمیاد آدمی از کجا قوه خیال این طور مناسبت رو در نظر بگیره و این جور شکل را به وزان اون معنا بسازه که این قالب بیانگر اون حقیقت باشه. این یک مدهش عقله که بالاخره عقل به دهشت میافته از کجا اینجوری فهم پیش میاد. و همین ادامهش به همین صورتی که خیال اگر چه شأنی از شؤون نفس است، ولیکن علم و معرفت خود نفس به مناسبت بین معنا و صورت خاص و صورت خاص بدان به چه نحوه حاصل میشه. حالا حرفی نیست که یک کسی بگه آه مگه قوه خیال مستقل در ادراکی که شما تعجب میکنید. خب معلومه که و به خیال شأنی از شؤون نفس، نفس اون مناسبت رو میفهمه. خب باز هم اشکال راجع به نفس هم پیش میاد. بالاخره نفس که داره این مناسبت رو میفهمه، در این شأنی از شؤونش میفهمه، در قوه خیالش ادراک میکنه. بر فرضش هم حالا فرض که نه قطعا، حالا نفس در این شأن میفهمد، باز سوال پیش میاد که نفس از کجا اینجوری میفهمه. الان در حالت بیداری مثلا به ما بگو آقا شما دشمنی را در یه قالبی در بیار. خب چجوری میخواد قالب در بیاره؟ شاید مثلا به شکل صدام بگیره قالب در بیاره، اما اونجا تو خواب از کجا فهمیده؟ اونم نحوه دشمنی را هم مثلا مراعات میکنه. اگر نحوه دشمنی یه شخصی با آدم اینه که نیش میزنه، مثلا اون رو به صورت مار در بیاره. اگر میخواد آدم رو پارو پارو کنه که واقعا بدره آبروی آدم رو به طور کلی بریزه، اینو فرض به صورتی پلنگ در بیار یا به صورت گرگ در بیار. خب این مناسبت ها رو حفظ کردن خیلی کار سخت و سنگینیه. از اینجا مثلا غیبت یک کسی رو کرده که او در تهرانه، خب بعد آدم میگه بله فلانی زبان درازی میکنه، بعد حالا این در خواب بیاد زبان رو واقعا به صورت خیلی درازی تصویر کنه. فلانی رو دیدم، خواب دیدم که زبان درازی داشت رویش زمین. صور برزخی است دیگه، صور برزخی دست بازه. اینجا در نشأه طبیعت ما یک نفری داشته باشیم که شکمش اینقدر گندلو باشه که آدم به این بلندی شکم بره تا روی اون زمین و روی زمینم کشیده بشه، مثل اینکه یه کیسه 100 کیلویی آدم گوششو میگیره میکشه، اینجوری آدم طبیعت خلق نمیکنه تقریبا. و خب شاید اصلا در کل تاریخ مثلا عالم خیلی خاطرات باشه تاریخ آدم بخونه، شاید فقط یه نفر همچین، اما همچون نیست که همگانی باشه، عمومی باشه، اصلا نیست، بافت طبیعت اینطوری. ولی خب حالا بله، رباخار را در صورت برزخیه انسان به صورت یک شکم گنده ای که شکمش روی زمین کشیده میشه همینجور، و بعد بگن آقا این چرا بنده خدا اینجوریه، چرا به این شکل در آمده، چرا به این صورت برزخی محشور شده، بگن آقا این رباخار بود در دنیا. ولی خب الان که دیگه اجتماع ما دیگه تقریبا 70-80% همه رباخار شدن، اینجوری که به ما فرمودن برادر برادر قرض میده ربا میگیره، همه محلی پیر زن پیر من. حالا الحمدلله ما تو یک جمعی و دوستانی هستیم که به لطف الهی واقعا در بهشتی ندارم. آره خدا شاهده، شکر خدا ما و شما با هم دیگر در یک محیطی واقعا با هم به سلاول و اجتماعه چی کار داریم، این کوچه چی میگذره، خیابون چی میگذره، خبر نداریم شکر خدا. اون مظهر اسم شریف جامع الهی آمده ماها رو با هم دیگر جمع کرده دیگه، دلمون با هم دیگر خوشه، شکر الهی. کاری هم نداریم کی داره کجا رو میبره، کجا رو میزنه، کی میخوره، کی میبره. اما اونایی که با این حرفا سر و کار دارن از عجیب و غریب شده. خب اگه بنا باشه که اینها از جنبه جسمانی طبیعی این همه رباخورها با شکمشون به اون صورت بشه، خب الان ما تقریبا 70% اجتماع شکم گنده باشه، روی زمین کشیده بشه. این اما اون قوه خیال از کجا اینجوری میفهمه که اینطوری در خواب مثلا مناسبت رو تحت بگه آقا چون مثلا ایشون ربا خوره، ربا به خوردن مثلا هست. خب وگرنه این ربا خور شاید این پولی رو که ربا میده میگیره، ایشون یه لقمه شبان روز غذا میخوره دیگه، بالاخره اینقدر پولی که داره اینقدر حق بهش میرسی که شبان روز اون یک لقمه غذای خودشو برداره که ما بقیه زیادیه، همه رو که نمیخوره که صبح تا به غروب، اینقدر غذا هم که نمیخوره، شاید رباخورا اینقدر آدمای خسیزی هم باشن که در مقام خوردن اتفاقا کم هم بخورن که از اون ور زیاد پول بیارن که پول رو بدن به ربا بیشتر بتونن صندوق بزنن بانک ببره مثلا. خب اما این در صورت برزخیه میاد اون خوردن رو مثلا مناسبت قرار میده، میگه ربا خور خوردن. خب خوردن هم مثل این که در عالم طبیعت آدم میخواد بخوره، معمولا غذا میخوره، وگرنه چشمم غذا میخوره با دیدن، گوشم غذا میخوره با شنیدن. ایشون چطور این مناسبت ربا رو در چشم و گوش پیاده نمیکنه؟ بگه حالا چشمش به اندازه یک مثلا کیسه بشه از چشم ببینیم چی ربا خوره چشمش، نه اما میره تو شکم این قضیه رو پیاده میکنه. اونجا میاره آدم هم میبینه که مناسبتش هم خیلی جالب شده، راست میگه، حق با ایشونه. حالا ایشون از کجا این مناسبت رو ادراک میکنه اینجوری؟ اینه که واقعا عقل به دهشت میفته و فهمیدن خواب کار سختیه، برای اینکه این مناسبات رو آدم دنبال بکنه، پیدا بکنه که این آقا که داره این خواب رو تعریف میکنه، این اشکال و صوری رو که مطرح میشه، این اشکال و صور به مطابق این کارخانه نساجی پرچبافی این آقا تازه، این با چه چیزی مناسبت داره؟ چون شاید هر کسی، عرض کردم، هر کدوم جدول خاصی هستیم، هر کسی به مطابق ساخت او، فکر او، محیط او، کار او، یه چیزهایی را. الان مثلا یک کسی که کشاورزه، شبان روز با یک سری حرفای مخصوصی با خودش ارتباط داره. شاید الان اینقدر کشاورزه اصطلاحات بدونن که اصلا من و شما اونا رو بشنویم تعجب کنیم، اینا مگه این کلمات هم تو مازندران ما پیدا میشه؟ ایشون شبان روز با اون گونه اشکال و صور در ارتباطه، ایشون با کلدهون و جوی و نمیدونم زمین و سامون و اونجا، و اگه مثل قدیم میخواستن گاو با گاو فرض شخ بزنن اون اصطلاحات مخصوص مال گاو و چه و اینها رو باید مثلا که اصلا من شما را الان اونو بگن خبر نداریم یعنی چی. هر کسی به مطابق اون بافت کارش، محیطش، خانوادهش. حالا دیشب با پدر و مادر و برادر و فامیلان شب نشین بودن، او حرفای پیش آمده این طرف و اون طرف، خوابیده یه خوابی دیده. حالا امروز صبح میاد یه یک آقای معبری که بنده خدا اصلا نمیدونه که دیشب ایشون چی گذشته، مثلا با کی نشسته بود، چرا، میاد میگه اینجوری خواب دیدم. حالا این آقای معبر باید چقدر ازش سوال کنه، یا خیلی باید آدم قوی باشه که بدونه زندگی او، دیشب او، پیرشب او، چی گذشته، حرفی. اما اگه اونجور قوی نباشه مجبوره که سوال کنه خب دیشب چی کار میکردی، دیروز چی کار میکردی، با کی برخورد کردی، صحبتاتون چی بود، مثلا هزار جور این ور اون ور سوال بکنه تا ببینه که این خواب دیشب، این اشکال با کدوم یکی از این چیزایی که این دو روزی، این یک روزی دیشبی گذشته با کجاش مرتبطه، که به چه مناسبتی قوه خیال اومده اون صحبت شبنشینی دیشب را حالا گرفته براش به صورت اینجوری صورت و اشکال در خواب در آورده. که اگر در عالم بیداری بهش بگی آقا مثلا راجع به شبنشینی دیشب شما برای ما یه نقاشی بکن، ایشون اصلا به حواسش نیست که مثلا مثل خواب دیشب رو بگیره نقاشی کنه، یا اگه این خواب رو نمیدید مثل خواب دیشب رو نقاشی کنه. و اون از کجا اونجوری در اون عالم چطور اینطوری میشه؟ به هر حال این مناسبت بین معنا و صورت خاص از کجا برای نفس حاصل میشه؟ آقا در جواب از این سوال بحث را میبره تو کد توحید صمدی پیاده میکنه و میفرماد که اگر این یک کد را بشه درست دریابید که در تمام شؤون وجود مطلقا او در کاره، که قوه مصوره ما، قوه خیال ما و نفس در این شؤونش که انشاء میکنم چین استقلال وجودی که نداره، که اگر نفس ما بود و قوه خیال ما بود و خودمون بودیم مستقلن و در تمام شؤون خودمون میساختیم، خودمون میبافتیم، خب این خیلی عجیب بود که ما از کجا میفهمیم، به چه صورت تشخیص میدیم این را. اما توحید وحدت عددی که نیست که من یک جدا و قوه خیال من و با من با همدیگر جدا و خودمون بشینیم خودمون بسازیم و خودمون هم مثلا بفهمیم، این طوری نیست. فرماد که میدانیم که حق سبحانه مجسم اجسام و مصور صور است، که متن حدیثه که از امام سوال میکنن که آیا خداوند جسم است یا نیست. نیست، آقا میفرماد نه او جسم نیست، اما جسم سازه، مجسم اجسامه و مصور صوره. این همه اجسام رو الان کی مناسبتشون رو بین این ریشه درخت با اون ساقه درخت پرتقال چه مناسبتیه، بین برگ او با شاخه او چه مناسبتیه، بین میوه او با او چه مناسبتیه، کدو درخت به این کوچیکی درخت اصطلاح عرب هر بوته ای را هر چه که میروید تعبیر میکنن به درخت عرب، ولذا حتی گندم را هم عرب میگه درخت، ولذا اون تفسیر راجع به شجره حضرت آدم که با آدم گفتیم به این یک شجر نزدیک نباش، بعضی از روایات دارن مراد گندمه، مثلا بعضی ها گفتن فرض انگوره یا مثلا یه چیز دیگری. عرب مطلقا بوته را، نبات را میگوید شجر، هرچی هست. حالا ما الان جدا کردیم این درخت های درشت میگیم درخت، اونا رو میگیم بوته مثلا و امثال گندم، اینا رو فرض میگیم بوته، خوشه و امثال این ها. اما عرب مطلقا همه رو عنوان درخت میده، مثل این که تمام موجودات دریایی مطلقا همه رو عرب میگه هود، ماهی. من داله یواش یواش ما الان ماهی که من نهنگ رو دیگه ماهی نمیگیم که، سگ دریایی رو دیگه ماهی نمیگیم که، بعد این ماهی خوردنی رو میگیم مثلا ماهی. اصطلاحات تقلیل پیدا میکنه از اون. بس غرض خداوند همینجور که در نشأه طبیعت الان بین اجزا و بین اشیا چجور مناسبت رو محفوظ کرده، خب بالاخره بین این میوه موز با درخت موز مناسبته. این میوه رو بخوای ببری بچسبونی به درخت انگور نمیشه، این میوه به درخت انگور نمیخوره. حالا یه وقتی یه شاخه ای رو میبریم اونجا پیوند میزنیم، این شاخه بالاخره فیض رو از اون ریشه و اونا میگیره، اما همین که آمد از کانال وجودی شاخه، این کانال این فیض رو میپروراند میکنه. اما به هر حال مناسبت اینها چجوری الان مراعات شده و ما الان در فهم مناسبات در نشأه ظاهر ما یه چه کردیم؟ بین درخت موز با موز چه مناسبتیه؟ بین این ریشه با اون ساقه چه تناسبیه؟ بین درخت انگور رز با انگور چه تناسبیه؟ حالا کی گفته که انگور باید حتما مثلا رز او به اون صورت مار پیچ مانند خودش بخوای یه چوب 5 متری رو بخوای بکاری؟ نه، استقلال نداره در عمود بودن، نه خم میشه چه میشه. اما درخت چنار اینجور مستقل قامه، محکم، سفت، استوار، از او ستونها میسازیم، خونها میسازیم. اما مگه از درخت رز هم میشه آدم چیزی رو بسازه؟ مثلا از رز انگور چیزی نمیشه. مناسبات را اینجا الان چجوری حفظ کرده و ما چی سر در میاریم؟ بین این پرتقال با درخت پرتقال چه تناسبیه؟ نارنج با درخت نارنج چه تناسبیه؟ حق مجسم اجسامه و مصور صوره. ما اعمال رو که انجام میدیم، حالا میخواد اعمال ما تجسم پیدا کنه، تجسم پیدا کنه که تجسم اعمال بشه. همون حق تعالی که از آب و خاک و زمین و آفتاب و اینها و هسته درخت خرما اومده، درخت خرما رو متناسب با این بافت و این ریخت این طوری تصویرش کرده که ما از اون نحوه تصویر و از مناسبت اون سر در نمیاریم. حالا همین اندازه دانشمندان تجربی ما تحقیق کردن، بله این درخت اینجوری ریشهش و بافتش اینجوری و اینجوری خاکو میگیره، اونجوری تجزیه میکنه، اونطوری به تمام اعضا و جواره خودش میرسونه. همین اندازه و یعنی مابقی رو چه خبر داره؟ از اون سرش، از حقیقتش خبری نداره که. و اینجا الان چطور یک پارچه توحید، توحید صمدی؟ حالا چرا خواب بریم؟ اینجا الان کی گفته مژه چشم اینجوری، پرده چشم اونجوری، ابرو اینطوری؟ و این نون آب رو ما بخوریم و نفس از کجا حالیشی که این نون آب رو بگیره اینجور به صورت غذا در بیاره و به همه متناسب غذا بده که ریخت ما، بافت ما، هیکل ما هم به هم نخوره، مزاج ما همون باشه، با این که حرکت جوهری دم به دم در حال تغییر و تبدل اجسام و اینها هست، اما در این حال نون آب رو بیاره اینجور با اشکال و صور در بیاره که خودمون مشاهده میکنی. این رو الان کی میکنه؟ حالا اونجا میگیم خواب مدهش عجیب، بیداری مگر مدهش نیست؟ و کدوم کلمه وجودی هست که مدهش نیست؟ اینه که آجام فرمان میدانیم که حق سبحانه و مجسم اجسام و مصور صوره و نفس ناطقه انسانی در ذات و صفات و افعالش مظهر اتم اوست. این یک کد باید اینا باید حل بشه. از انسان به وزان او آفریده شده، انسان مثل الله، به تعبیر قرآن ولله المثل الاعلا، برای خداوند مثل اعلاست. یعنی یک موجودی در نظام هستی است که تمام موجودات همه مثل حقن، همه مثال حقن، چون هر معلولی به مثال علتشه. قول کلون یعملو علا شاکلته، هر معلولی به شکل علتشه، شاکله علتشه، کل عالم به مثال حقه، تمام موجودات. اما در بین این موجودات یکی اون مسئله اعلای الهیه، اون مسئله اعلای حق انسانه، ولله المثل الاعلا. و تعبیر میشه حالا مثلم به این معنا، معنای مثال، انسان مثل اللهه، اینه که فرمودن او مثل خداست و مثل خدا دیگه مثل نداره، مثل خدا مثل نداره، مگر اینکه نه اینکه خدا مثل نداره، خدا مثل داره، مثل خدا دیگه مثل نداره. خدا مثل داره به نام انسان، انسان مثل الله، مثل الهیه که انسان در ذات و صفات و اسمایش به وزان ذات و صفات و اسمای حقه. منتها اون که در کتابهای کلامی فرمودن خداوند مثل ندارد، اون به عنوان دوتا موجود به ذات حق هم هست. فلسفه هم میگه که خداوند مثل نداره، اون مراد از اون مثل ذاتیه که میگیم خداوند شریک نداره، واجب الوجود شریک نداره. شریک هم به این معنا که واجب الوجود در عرضش یک خدای دیگری که مثل این خدا باشه، اون هم واجب الوجود به ذات باشه، این محاله. اما حالا بگیم که آقا این مثلا اثر وجود، این فرزند مثل پدرشه، به شکل پدرشه، به خلق و خوی پدرشه، به اوصاف اوست، این که مانعی نداره که عالم مثل اللهه، انسان مثل الله، انسان مثل الله هست. یعنی چی؟ یعنی خداوند فرمود بهش که هرچه اوصافی که من دارم تو هم داشته باش، ولذا مثل او میشه خلیفه او. به یک تعبیری میفرمایید انسان خلیفت الله، خلیفت الله، این تعبیر ولله المثل الاعلا، خلیفت الله میشه. خلیفه چیه؟ اونیست که به صفات مستخلف باشه، ولذا در ذات و صفات و افعالش به وزان حقه. اما این خلیفه دیگه خلیفه نداره، انسان دیگه در عالم نظام هستی خلیفه نداره، چون خودش یکه و تنهاست. ولذا در این تفسیر آیه فرمودن لیس کم مثلهی شی، اون کاف هم مثل نیست، مثل خدا شی. پس خدا مثل داره به نام انسان، اما یعنی خلیفه داره، اما این خلیفهش دیگه خلیفه نداره، این مثلش دیگه مثل نداره، این مثل دیگه بی مثله، بی ماننده. ولذا میشه انسان کامل را، انسان کامل را، این مقام را، این جایگاه را تعبیر کرد بی مثل، بی چون، که چون نداره. در مقابل حق پروردگارم نمیشه چون و چرا کرد، برای اینکه چون نداره، آخه چرا نداره که، یه حقیقت غیر متناهیه، یکی چون چرا، چون و چرا نداره. ولذا به تعبیر شریف جناب حاجی سبزواری او بی مثل و بی چونه، اینطوره دیگه، مثل و چون به اون معنا که شریک نداره، به ذات واجب الوجود، به ذات یکی دیگر در عرض خدا این طوری باشه معنا نداره. اما در طول که تمام عالم در طول حقه، همه ظهورات حقه. غرض و نفس ناطقه انسانی در ذات و صفات و افعالش مظهر اوست و با نیل به توحید صمدی به فهم این سر مستسر، اعنی به فهم تصویر قوه خیال ذوات مجرده و معانی را، تصویر قوه خیال ذوات مجرده و معانی را و به فهم وجه مناسبت بین معنی و صورت نزدیک می شویم. فتدبر، که با نیل به توحید صمدی این سر، سر مستدر قابل فهمه. توحید آقا باید اون یک کلمه رو درست کرد، سر مستصر، سردی است که این سر تمام همتش در اینه که بازم بره تو همون سر باقی بمونه، چون سر دیگه سر نباید آشکار بشه دیگه. سر آشکار بشه دیگه سر نیست. اگه کسی میخواد به سر پی ببرد باید برود پیش سر، سر بشود، سر رو بیابد. سر آشکار نمیشه، اینی که سر رو میفهمد سر میشود. ولذا سر مستسره، سر طلب سر میکنه، میگه اگه میخوایی به من برسی تو هم سریشو بیای پیش من، وگرنه تو چون من سرم، سر که آشکار بخواد بشه دیگه سر نمیشه. یه از اومد اسمش سر. حاله این مطلبی حقیقتی در جان یک کسیه و میخواد اون مخفی بمونه. خب اگه بخواد بره اینو پیش دیگری ابراز بکنه، اینی که فرمودن اگر یه مطلبی از یک شخص تجاوز کرد به دومی رسید دیگه سر نیست، آشکار میشه دیگه. دیگه از این بعد نباید بگه من یه سری دارم. چه سری؟ تو که یه نفر گفتی تموم شد دیگه، سری دیگه نیست که. بله، اینه که سر همیشه مستسر. سر دلش میخواد که خود سر طلب سری بودن میکنه، میگه ما سر هستیم، ما همینجا تو باطن نهفته ایم، در نمیان. هر کسی هم میخواد به ما برسه خودش تشریف بیاره، بیاد سر بشه، اهل سر بشه. اینه که فرمودن رازتون را با یک کسی که اهل راز است بگویید، وگرنه یک کسی که رازی داره با یک کسی که اهل راز نیست هیچگاه نمیتونه، یا نمیگی یک عاقلی، چون ایشون اهل راز نیست که. اینه که به تعبیر آقا در اون چیز که راز دل با تو چه گویم که تو خود راز دلی، دیگه گفتن نداره که، چیغ کشیدن نداره، داد فریاد نداره. اینه که حالا من و شما مثلا روی سفره دعا میخوایم بشینیم، اما عالم به سر القدر دیگه دست دعایش هم برداشته میشه. بله، میگه دیگه دعایی هم نداریم بگیم این بده یا اون بده، ما بده بده نداریم، بده بگیر نداریم اصلا. یه سر محض غیر متناهی است که خودش هم راز دل است و همه چیز مال اوست. اگه بناس بگه خودش بگه. اون ابیاتی رو چند روز قبل خونده بودیم که جبرئیل آمده که خدمت جناب امام حسین پیام رو برسونه، هرچی اومده اینجا گشت امام حسین پیدا نکرده، حالا برگشت من هرچی گشتم حسین پیدا نکردم، که بهش گفتن اونجا حسین جدا نداریم که، حسین خودمون، اگه پیغامی میخوای به حسین برسونی پیغام ما رو بیار به خودمون برسون، غیری در کار نیست. سر مستسر اینجوریه، اینه که باید اهل سر شد و فهمید که سر چیه. اون وقت دوباره بازم وقتی رسید به سر میبینه سر همون سر آشکار نشده. جناب شیخ اجل ابو علی سینا ساعت چند آقا جان عزیزان سر جان 20 خب یک کمی میخونی. جناب شیخ اجل ابو علی سینا امروز که در برید برید، فردا کار ندارید دیگه، نه فردا تعطیله. بله خب، جناب شیخ اجل ابو علی سینا در فصل 20 نمط 10 اشارات فرماید تنبیه ها. حالا مطلب به این مهمی رو میبینید، الان جناب شیخ او را به صورت کلمه تنبیهون میاره. شیخ خیلی آدم با همتیه، به این زودی ها مطالب رو نمیگه اشاراتون، چون اسم کتابیشون اشارات و تنبیهاته. اشارات اون مطالبی رو، اون فصلی رو که مطرح میکنه، مطلب اون فصل به نظر جناب شیخ خیلی سنگینه، اون فصل رو میگه اشاراتون. این اول فصل که شما تا دیدید فصل اشاراتونه، طلبه خواننده با حواسش رو جمع کنه آقا اینجا مطلب خیلی سنگینه. شیخ وقتی میگه اشارتون، معلومه که پیش شیخ مطلب خیلی سنگین بود که معنون به اشارتون کرده. اما یه وقتی اگر وارد یه فصلی میخواد بشید، ابتداش اومده تنبیهون. تنبیهون یعنی میخواد بگه آقا درسته این مطلب رو اگر خودت هم یه مقداری دقت میکردی، یه یه ظرافتی به کار می آوردی خودت هم می فهمیدی، ولی خب حالا ما هم یه تنبهی آگاهی یه چیزه که حرفشو می زنیم. ولی آدم وقتی وارد تنبیهات که می شیم، ای خدا مطلب به این سنگینی بود که حالا ماشاءالله شیخ چقدر بلند همت هست که میگه مطلب به این سنگینی پیش تو خیلی سنگینه. همینش نباید من بگم، خودت باید بفهمی دیگه، نباید اینقدر سفره آماده بشه که همه چی رو دی مفت بدم پیش تو و بگیری بگو این اندازه باید خودت بخوری. حالا با اینکه اون مطلبی که ایشون میگه تنبیهان الان داریم میخونیم دیگه، الان یکی از اینا چند روز داریم راجع به قوه خیال حرف میزنیم، این همه حرفا رو ایشون یک کلمه گرفته کرده میگه آ تنبیهان، این اگه خودت دقت بکنی میفهمی. حالا ما هم یه تنبیه میدیم، اینه که اسم کتابش اشارات معروف شده، وگرنه کتاب تنبیهات هم هست، اشاراتون و تنبیهاتون. تنبیه اون مطالب آسون آسونه، اما اشاره ها اون مطالب خیلی خیلی سخته به نظر شیخه. اون خیلی سختاش که خب شیخ میگه سخته، معلومه چقدر سخته، اما این آسون هاش هم آدم که وارد میشه میبینی ای اینام که خیلی سخت بودن کجاش مثلا شیخ میگه. حالا یکی راحت بود خودت هم میفهمیدی میافتی، حالا ما هم وقت شما رو کنده و اینجوری، ما هم وقت شما رو بگیریم، ما هم یه تنبهی بدیم، آگاهی بدیم همین اندازه. حالا اینجا به صورت تنبیه هم که ان القوت المتخیله جبلت محاکیتن لکل ما یلهی ها من حیعت ادراکیت او حیعت مزاجیت سریعت تنقل من الشیعه الى شبههی او زده و بالجمله الى ما هو و منه به سببه ولی تخصیص اسبابون جزئیتون لا محاله و لم نحصلها نحنو به احیانها. ترجمه شم آقا که تنبیه جبلت و سرشت قوه متخیل آن است که چیزها را حکایت کند از هیئتها که اندر یافته باشد. اون چرا که یافته، اون چرا که فهمیده و رسیده، میبینیم اون یافته های خودش را، دانایی هایش را به یک اشکال و صورتی از اونها حکایت میکنه. ولذا کار قوه خیال همیشه اینه که میخواد بگه من یه معنایی رو فهمیدم، فهمیدن معناها را به صورت اشکال و صور بیان میکنه. شما وقتی میبینید این خواب رو قوه خیال دیده، معلوم میشه یه معنایی رو فهمیده، خواست اون معنا رو بیان بکنه، در قالب این اشکال بیان کرده. مثلا الان جناب علی ما چطور الان یه معنایی رو میخوایم برای همدیگر تبیین بکنیم، چیکار میکنیم؟ با الفاظ تبیین میکنیم. جناب قوه خیال معانی را با اشکال و صور بیان میکنه، زبانش شکل. ایشون مثل نقاشی زبانش شکل، نقاشی که لفظ نداره، بیان عبارت گفتن و گفت شنود که نداره. شما تا نگاه میکنی به صورت نقاشی این حکایت میکند از اینکه یه فقیری بود، نمیدونم تویی دست بود، اینجوری بود. الان داری از کجا اون همه معانی رو میفهمی؟ در قالب این شکل میفهمی. ولذا زبان نقاشی شکله، به وسیله شکل با تو حرف میزنه. قوه خیالم جناب شیخ میگه که ایشون اصلا سرشتش اینه که همش معناها را با اشکال برای آدم بیان میکنه، چون به غیر از شکل صورت بیچاره زبانی نداره. خب به خیال که یا حالا اونی که میابد یا از هیئت مزاج، بله اینطور، و زود انتقال کند از چیزی به مانند آن یا به ضد وی. اینم یه فرمایشیه که یا یه چیزی رو که میخواد بیانش بکنه یا از ناحیه شبیهش بیان میکنه یا از ناحیه ضد او تازه بیان میکنه. اینم خیلی حیرت آور. حالا شبیه رو بیان بکنه حرفیه، اما بیاد یه چیزی رو از ناحیه ضدش بیان کنه. شما خواب ببینید این رو و حال این که معنایی رو که در این شکل باید پیدا کنید ضد این شکله. بله. و بالجمله به اون چیزی که از وی به سببی باشد که از اون جهت انتقال زود تواند کرد و تخصص هر یکی لابد اسبابی جزوی خواهد، اگرچه ما عین آن ندانیم. این ترجمه که الان آقا آوردن ترجمه جناب عبدالسلام فارسیه که اشارات را ترجمه کرده به اون عبارت مخصوص خودش. اینی که آقا می فرمان این کلامی به غایت کامله. خلاصه حرف در این عبارت اینه که زبان قوه خیال شکله، بالاخره با اشکال و صور از معانی حکایت میکنه و مناسبت ها اینها را مراعات میکنه. اون جناب رو در این فصل و چند فصل بعد از آن در کار و احوال قوه خیال مطالبی بسیار گرانقدر است، طالب را به دروس شرح اشارات به فارسی و نیز به شرح فارسی سنمت آخر اشارات که هر دو از آثار درسی نگارندند ارجاع می دهیم که هنوز اینا چاپ نشده. خب حالا اون که خواب را تعبیر می کند بدین سبب معبر است که خواب بیننده را از ظاهر صورت مثالی رؤیا به باطن آن که معنی آن است عبور می دهد و بدان که فصل یوسفی فصوص الحکم به شرح علامه قیصری بر آن و نکته دهم کتاب هزار یک نکته ما را در دبین و تشریح مسائل این اصل اهمیتی به سزاست و الله سبحانه فتاح القلوب و مناه الغیوب. بری هزار یک نکته اونجا را میبینی یه چرت کلمه آقا فرمود و باز در رفته. بری مثلا نصوص لکم این طوریه، معمولا این طوریه. هر موضوعی را آقا گاهی در کتاب ها گاهی در ده جا مثلا مطرح میکنه، آدم با چه حرص و ولع میره اونجا میبینه یک گوشه کناری انداخته باز ناگفته به ما. که یکی از طرحهای مای بیچاره این بود که مثلا این هزار یک لطیفهی که داریم مینویسیم خدمت آقا استدعا بکنیم، آقا هر لطیفهی رو شما مثلا در این کتاب ها مطرح کردید دیگه، ما هرچی بود رو گیر آوردیم اینجا یک جا گذاشتیم، حالا تو رو به خدا بگو اون چرا که در این لطیف خواستی بگی همینا بود یا بالاخره داری؟ اگه داری بفرمایید زل بیاد اضافات دیگه. ولی نمیشه ظاهرا تا اینجا که نشده، خداوند توفیق عطا بفرمایید. نوعا اینطوریه، اصلا نوعا اینجوریه، تمام گفته ها گوشه کنار ها همه همینجور. ولی ظرافت ها اینا خیلی، البته این مقدار گفته شده خیلیه که میبینید در درست داده فهمشیم گرفتار شدیم، اما هر موضوعی را آقا باز در رفته و خیلی چیزها ناگفتنی مونده، ناتمام همینجور رها شده دیگه. حالا شاد دو ما بفرمان که دیگه همه رو که نباد گفت، خودتون چهت کلمه رو بگیرید کسب کنید دیگه، برید ببینید چه خبر میشه انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.